استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش های از تحولات، تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان موج FM رادیو آزادی و صدای امریکا را بستند. مقام های طالبان می گویند پس از دریافت شکایت ها در مورد محتوای برنامه های اردو رادیو، تصمیم به بسته کردن موج FM این دو رسانه گرفته است. عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک توییت گفته که نشریات رادیو آزادی روی موج FM در 13 شهر بسته شده. رادیو آزادی و صدای امریکا در بیش از 2 دهه گذشته علاوه بر موج متوسط برنامه های 24 ساعته نشر می کردند که میلیون ها شنونده دارد. طالبان پیش از این در ماه مارچ پخش برنامه های تلویزیونی صدای امریکا را بسته بودند. این برنامه ها از طریق تلویزیون ملی افغانستان و شبکه خصوصی طلوع نشر می شدند. نهادهای بین المللی همواره از محدود کردن رسانه ها از سوی طالبان انتقاد کردند. مقام های پاکستانی از کشته شدن دست کم 9 تن در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگین کشور خبر میدهند. محمد عارف، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور معدن، گفته که این حادثه در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در منطقه اورگزای مربوط ایالت خیبر پشتونخوا رخ داده است. با گفته عارف در این رویداد 4 تن دیگر زخم برداشتند. او افزود که تحقیق در این مورد چگونگی رویداد آغاز شده است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف و داعش تایید کرده است که رهبرش در جنگ های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد تنها کشته شدن ابو حسن هاشمی قریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اردوی امریکا گزارش می‌دهد که قریشی در نتیجه عملیات شورشیان سوریه در میانه های ماه اکتبر در شهر درعا کشته شده است. این دومین رهبر گروه داعش است که در جریان امسال کشته شده است. پس پیش از این ابو ابراهیم هاشمی القریشی در ماه فوریه در شمال غرب سوریه در حمله هوایی امریکا کشته شده بود. و جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان هایش ادامه دارد. اکنون 8 تیم به دور حذفی راه یافتند و امروز و فردا 8 تیم دیگر برای راهیابی به دور بعدی تلاش نهایی می کنند. قرار است در بازی های امروز نخست تیم مراکش با کانادا و کروشیا در برابر بلژیم به میدان روند. هر دو بازی به صورت همزمان ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان برگزار می شود. در بازی های بعدی امشب اسپانیا با ژاپن و جرمنی در برابر کاستاریکا ساعت 11:30 شب به وقت کابل به میدان می رود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نماینده امریکا برای افغانستان، متحدان خود باید در مورد بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغانها و نگرانی های مشترک امنیتی مشوره می کند. اما تحلیلگران می گویند
نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه، نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درباره وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یکی از نیازمندان میگوید
سنگ دانه سنگ زغال درک نداری، چطور کنیم؟ بیا آخر چطور خواهد شد؟
ابوالحسن القریشی، رهبر گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه کشته شده. این خبر از سوی گروه داعش هم تایید شده است. از جام جهانی فوتبال در قطر هم خبرهای داریم.
تیم ملی فوتبال فرانسه که قهرمان دوره قبلی جام جهانی است با نتیجه 1-0 از تونس شکست خورد، ولی با آن هم با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت.
در ادامه میشنوید.
این کمک ها که می آید به خانواده های نادار و غریب نمی آید.
و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت تقدیمتان می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه 17, 19, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. علاوه بر این شما میتوانید سر به وبسایت و فیسبوک و سایر حساب های اجتماعی رادیو آزادی بزنید، گزارش ها و ویدیوهای رادیو آزادی را بخوانید و تماشا کنید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. فرستاده ویژه امریکا سفرش را به منظور بحث روی مسائل افغانستان با شماری از کشورهای منطقه آغاز کرده. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آمده که تام ویس در سفرش به ژاپن، هند و امارات متحده عربی با مقامهای این سه کشور و افغانهای مقیم در آنها روی وضعیت بشری و حقوق زنان در افغانستان صحبت خواهد کرد. تحلیلگران داخل ماندن امریکا در مسائل مرتبط با افغانستان را مهم می دانند، اما سفرها و دیدارهای فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان در 16 ماه گذشته را تاثیرگذار نمی دانند. جزئیات در گزارش از مرسلین ارسلا.
در 5 ماه گذشته نخستین بار است که توماس وست فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا جهت بحث روی مسائل افغانستان به شماری از کشورهای منطقه سفر می کند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه در پیوند به سفر آقای وست نوشته است توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان در این سفر با کشورهای همکار ایالات متحده و افغانهای مقیم در این کشورها در رابطه به وضعیت بشری و بحران اقتصادی، تامین حقوق مردم افغانستان و نگرانی های مشترک امنیتی صحبت خواهد کرد. وست همچنان با فعالان حقوق بشر، تاجران، سیاسیون و مسئولان رسانه ها به هدف رسیدگی به این چالش ها دیدار خواهد کرد. آقای وست نیز در رابطه به این سفر در صفحه تویترش نوشته است من از اول تا 8 ماه دسامبر به ژاپن، هند و امارات متحده عربی سفر می کنم تا با شریکان خود روی مسئله مهم حمایت بشری هماهنگی را به وجود بیاوریم و از آموزش و حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان دفاع کنیم. پیش از این آقای وست در ماه می امسال نیز به کشورهای ترکیه و ازبکستان سفر کرده بود و در دیدار با فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در رابطه با بازگشایی مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم و دور ساختن محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان صحبت کرده بود. اما با گذشت 5 ماه از این دید و دیدها هنوز نیز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. در اکثریت اداره ها زنان از کار محروم شدند. بر سفر طولانی زنان بدون محرم و رفتن زنان به پارک های تفریحی ممنوعیت وضع شده است. طالبان بار گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت متعهدند، اما در رابطه با آن تعریف مشخص ارائه نکردند. نجیب الله آزاد تحلیلگر سیاسی به این باور است که دخیل شدن مستقیم امریکا در مسائل افغانستان می تواند در وضعیت تغییر ایجاد کند، اما وی اتکا بر کشورهای همسایه در مسائل افغانستان را بی تأثیر و ضایع شدن وقت می داند.
یک مسئله بسیار روشن است و آن اینکه هر قدر نشست هایی که در 20 سال گذشته در کشورهای منطقه برگزار شد یک نشست هم نتیجه نداد تا زمانی که مدیریت این تصمیم ها را امریکا به دوش نگیرد. امروز نیز کشورهای منطقه و جهان به تصمیم امریکا منتظرند. هر تصمیمی که امریکا بگیرد جهان از آن حمایت خواهد کرد، اما کشورهای دیگر این ریسک را بر دوش گرفتن نمی توانند و توانش را نیز ندارند.
سفر تام وست برای گفتگو روی وضعیت بشری و اقتصادی، حقوق زنان و نگرانی های مشترک امنیتی به کشورهای منطقه در حالی است که در این اواخر نگرانی های جهانی در رابطه به همین مسائل بیشتر شده است. افغانها به ویژه زنان در افغانستان در رابطه به محدودیت های وضع شده بر آنان خطاب به جامعه جهانی میگویند که تامین عدالت با ابراز نگرانی، صدور اعلامیه ها و دادخواهی از طریق شبکه های اجتماعی امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند اقدامات عملی و جدی تر است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یک اداره ملل متحد وضعیت فعلی بشری در افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه جهانی خواسته که با مردم افغانستان بیشتر کمک کند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستانه زمستان امسال یک اداره ملل متحد گفته که میلیون ها نفر در افغانستان مجبورند که بین گرما و غذا یکی را انتخاب کنند. بخش آسیا پاسیفیک کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته در توییترش نوشت که برای رفع نیازمندی های فوری افغان ها به ویژه بیجا شدگان داخلی در زمستان امسال به حمایت بین المللی بیشتر نیاز است. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال شمار زیاد از نهادهای مدد رسان فعالیتشان را در افغانستان متوقف کردند و این کشور دچار بحران اقتصادی شدید شد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. برخی از شهروندان افغانستان با فرستادن پیام به رادیو آزادی از وضعیت اقتصادی جاری شکایت می کنند و می گویند که برای زمستان امسال آمادگی ندارند. یک باشنده کابل از فرارسیدن زمستان نگران است.
در بازار واسه ما نمیشه تن 14000 به 15000 به سنگ زغال است. خونه کامد بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک نداری. چطور کنیم؟ بی آخر چطور خواهد؟
اما دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که با وجود چالش های بیشمار کمک های بین المللی در افغانستان کارا ثابت شده است. اوچا دیروز در توییترش نوشت که در زمستان پارسال هم از طریق حمایت سخاوتمندانه تمویل کنندگان از قحطی در افغانستان جلوگیری شد. این نهاد از جهان خواسته تا به حمایت از مردم افغانستان ادامه دهد، اما یکی از نگرانی ها توزیع کمک ها به مستحقان است. یک باشنده غور می گوید که کمک های بشر دوستانه به نیازمندان واقعی نمی رسد.
من از اولسوال دلو سر جنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز زورمندان میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی، کمک ها رو قطع کنی، اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
بر اساس گزارش نهادهای بین المللی فرارسیدن زمستان بحران اقتصادی افغانستان زیر سلطه طالبان را افزایش داده. کمیته بین المللی صلیب سرخ هفته پیش از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان به سرعت دست به کار شوند. ملل متحد با نشر آمار رسمی گفته که نزدیک به 20 میلیون افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و اینکه دسترسیشان به مواد خوراکی و مواد سوخت روز به روز دشوارتر می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ابوالحسن القریشی رهبر گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه کشته شده. این خبر از سوی گروه داعش هم تایید گردیده است. القریشی سومین رهبر گروه داعش است که پس از ابوبکر البغدادی مؤسس این گروه کشته می شود. فرشنگاه جزئیات بیشتر می دهد.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدن رهبرش را در نتیجه جنگ های اخیر تایید کرده. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد تنها کشته شدن ابوالحسن الهاشمی القریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. این دومین رهبر گروه داعش است که در جریان امسال در حال کشته می شود که این گروه تلاش دارد تا از پایگاه های مخفی خود در سوریه و عراق عملات مرگبارش را از سر گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، القریشی حدود بیش از یک ماه پیش در شهر جنوبی درها در سوریه کشته شد. گفته شده که در جریان یک عملیات نظامی کشته شده. جان کربی سخنگوی قصر سفید روز گذشته در واشنگتن گفت که از خبر کشته شدن رهبر داعش استقبال می کند. اما افزوده که معلومات بیشتر در این مورد در دسترسش قرار ندارد. بر اساس قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، گروه داعش هنوز هم یک تهدید در منطقه است. گروه مستقر در بریتانیا که موارد حقوق بشری سوریه را نظارت می کند در ماه اکتبر اعلان کرده بود که شورشیان سوریه که قبلا با دولت صلح کرده بودند شمار از شبه نظامیان داعش را در روستای جاسم کشتند. در گزارش این گروه گفته شده بود که یکی از رهبران عراقی داعش هم در جمع کشته شده ها شامل است که مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را در جریان درگیری منفجر کرده بود. پیش از این ابو ابراهیم الهاشمی که او هم به قریشی معروف بود در ماه فوریه در شمال شرق سوریه در یک حمله آمریکایی ها کشته شده بود. پس از کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی، ابو عمر المهاجر سخنگوی داعش گفته بود که ابو الحسن القریشی پسر الهاشمی به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده. کشته شدن رهبر داعش ضربه شدید به این گروه به حساب می رود. گروهی که در 2017 در عراق و در 2019 در سوریه سرکوب شد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
رقابت های جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام 4 بازی در 2 گروه پیگیری شد. از گروه 4 تیم ملی فوتبال فرانسه که قهرمان دوره قبلی جام جهانی است در استادیوم تعلیم و تربیه شهر اریان قطر با نتیجه 1-0 از تونس شکست خورد، ولی با آن هم با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت. اما تونس با وجود پیروزی مقابل مدافع عنوان قهرمانی از جام کنار رفت. در دیگر بازی این گروه تیم‌های استرالیا و دنمارک مقابل هم قرار گرفتند. این مسابقه در استادیوم الجنوب شهر الوکرا با حضور بیش از 41,000 تماشاگر برگزار شد که استرالیا با 1 گل دقیقه 60 لیکی به پیروزی رسید و با 6 امتیاز، ولی با تفاضل گل کمتر نسبت به فرانسه با عنوان تیم دوم جدول به دور بعدی راه یافت. از این گروه تیم‌های دنمارک و تونس حذف شدند. از گروه سوم تیم آرژانتین که برای صعود محکوم به پیروزی مقابل حریف بود، در استادیوم 974 شهر دوحه توانست که در یک بازی حساب شده و دقیق 2-0 پولند را شکست بدهد. آرژانتین با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت. در دومین بازی این گروه نیز تیم ملی فوتبال عربستان سعودی در استادیوم لوزایل مقابل حریفش مکزیکو به میدان رفت. مسابقه دو تیم را نزدیک به 85,000 تماشاگر در استادیوم شاهد بودند. نماینده آسیا که در بازی قبلیش آرژانتین یکی از قدرت‌های فوتبال جهان را شکست داده بود، برای صعود به 3 امتیاز این بازی سخت ضرورت داشت. در همان ابتدای بازی مکزیکو می توانست که یکی از سریع‌ترین گل‌های این دوره جام جهانی را در دقیقه 3 بازی به ثمر برساند، ولی با دفاع دیدنی گلکیپر عربستان سعودی محمد الاویس مواجه شد و این چانس تک به تک را از دست داد. مکزیکو در دقیقه 47 بازی توسط هنری مارتین به گل رسید. گل دوم مکزیکو را لوئیس چاوز در دقیقه 47 از روی یک ضربه آزاد به زیبایی به ثمر رسانید. این گل را کارشناسان یکی از بهترین گل‌های این دوره از جام جهانی می‌دانند. مکزیکو که برای صعود به تعداد بیشتر گل ضرورت داشت، در ادامه از چانس‌ها استفاده کرده نتوانست تا اینکه عربستان در دقایق اضافه نیمه دوم توسط سالم الدوساری به گل رسید و بازی 2-1 به نفع مکزیکویی‌ها به پایان رسید. مکزیکو اگرچه با پولند با 4 امتیاز هم امتیاز بودند، اما به علت تفاضل گل کمتر از صعود باز ماند. از این گروه تیم‌های آرژانتین و پولند به مرحله حذفی راه یافتند و تیم‌های عربستان و مکزیکو حذف شدند. امشب نیز از گروه‌های پنجم و ششم 4 بازی انجام می‌شود که کرواسیا با بلژیم رقابت خواهد کرد، کانادا با مراکش، ژاپن با اسپانیا و کاستاریکا با آلمان بازی خواهند داشت.
بیشتر از خبر.
به این بخش برنامه خوش آمدید. افزایش 30% نرخ مواد خوراکه و بلند رفتن سطح فقر در افغانستان، کمیته صلیب سرخ در این مورد ابراز امیدواری کرده که از افزایش کمک‌های بیشتر بشردوستانه از سوی جامعه بین‌المللی. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن مرور داریم به روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان درباره افغانستان. جاوید فیضی به این روزنامه‌ها و نشریه‌ها نگاهی انداخته است.
روزنامه واشنگتن پست به انفجار روز گذشته در یک مدرسه در شهر ایبک ولایت سمنگان توجه کرده و نوشته که در این انفجار که بعد از ظهر دیروز در مدرسه الجهادی ایبک رخ داد، ده ها نفر کشته شدند. مقامات طالبان کشته شدن دست کم 10 نفر را تایید کردند، اما منابع دیگر گفتند که حدود 16 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. واشنگتن پست می نویسد که این حمله زمان رخ داد که همه شاگردان این مدرسه برای نماز ظهر جمع شده بودند. بر اساس گزارش ها، این مدرسه اخیراً توسط مقامات محلی طالبان در محلی که معلمان پیش از این در آن آموزش می‌دیدند افتتاح شد. به نوشته این روزنامه، گزارش‌ها می‌رساند که این حمله توسط گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است، ادعایی که هنوز تایید نشده، اما این حمله مشابه حملات دیگر بود که این گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته است. و نوشته واشنگتن پست، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در سال‌های اخیر حملات مرگبار زیادی را به مکاتب، مدارس، اماکن مذهبی و مساجد انجام داده است. حتی پس از روی کار آمدن طالبان نیز این حملات را متوقف نکرده است. به نوشته این روزنامه، داعش این حملات را افزایش داده است تا تعهد طالبان برای تامین امنیت برای همه افغانها را تضعیف کند. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس توجه خود را به آغاز به کار جنرال آسم منیر به عنوان رئیس جدید اردوی پاکستان جلب کرده است. در همین مورد این روزنامه گزارش از خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده است که در آن گفته شده جنرال منیر روز سه‌شنبه در حال آغاز به کار کرد که از یک سو تنش‌های سیاسی بین حکومت پاکستان با عمران خان رهبر شناخته شده حزب تحریک انصاف پاکستان افزایش یافته و از سوی دیگر یک روز پیش گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان که 15 سال است حملات خونین را انجام می‌دهد، حکومت پاکستان را تهدید به حمله مجدد کرد. بر اساس این گزارش، ارتش پاکستان که از لحاظ تاریخی نفوذ گسترده دارد و نیمی از قدرت را در 75 سال تأسیس این کشور در اختیار داشته است، از سال 2001 زمانی که اسلام آباد در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن پیوست، با افرادگرایان داخلی و خارجی مبارزه می‌کند. در استارز اند استرایپس می‌خوانیم که این ائتلاف خشم بسیاری از تندروهای پاکستانی را برانگیخته است که برخی از آنها با طالبان افغانستان به جنگ علیه آمریکا پیوستند که در تابستان 2021 با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به پایان رسید. و نوشته این روزنامه، یکی از چالش‌های اصلی که جنرال آسم منیر فرمانده جدید ارتش با آن مواجه خواهد شد، نحوه واکنش به تهدید جدید طالبان پاکستانی یا گروه تحریک طالبان پاکستان است. این گروه که رهبر آن در ماه می سال جاری با کمک طالبان افغان در کابل با دولت پاکستان آتش بس نامحدود برقرار کردند، این هفته با اعلام اثرگیری حملات آن را شکستند. در این گزارش با اشاره به سفر حنا ربانی گوهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به کابل گفته شده که قرار بود وی درباره موضوعات مهم از جمله تهدید اخیر طالبان پاکستانی با مقامات حکومت طالبان گفتگو کند. اینکه با مقامهای طالبان در این زمینه صحبت شده و آنها در این زمینه چه کار می توانند انجام دهند جزئیات گفتن نشده است، اما به گفته مقامهای طالبان او در این سفر به کابل با معاون رئیس الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شماری از مقامات دیگر طالبان دیدار کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که حنا ربانی گوهر در دیدار با امیرخان متقی گفته است که باید میکانیزم های جدید برای همکاری های دو جانبه میان افغانستان و پاکستان ایجاد شود تا همه فرصت ها و موضوعات مشترک از طریق گفتگو مورد بررسی قرار گیرد.
کمیته صلیب سرخ بین‌المللی میگوید بهای مواد خوراکی در سال 2022 میلادی در افغانستان نسبت به سال پیشان 30% افزایش یافته است. این اداره ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 کمک‌های خود را به شمول افغانستان به شماری از کشورهای دیگر که به کمک‌های بشری اشد نیاز دارند ادامه دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته جهانی صلیب سرخ یعنی ICRC ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 به شمار از کشورهایی که به کمک‌های بشری ضرورت شدید دارند به شمول افغانستان کمک‌های خود را ادامه خواهد داد. کمیته صلیب سرخ به تاریخ 29 نوامبر در گزارش خود که در صفحه رسمی این اداره به نشر رسیده گفته که در افغانستان، سومالیا، یمن و کنگو میلیون‌ها انسان توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند و به این ترتیب جان آنها نجات می‌یابد. به گفته ICRC جنگ اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای مواد خوراکی و نفت نسبت به هر زمان دیگر شده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، بهای مواد خوراکی و نفت در سال 2022 میلادی در مقایسه با سال گذشته در افغانستان، مالزی و سومالیا 30% افزایش یافته، اما در یمن و ایتوپیا نرخ این مواد تا 45% افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به خرابی است و در سراسر افغانستان در تمامی شفاخانه‌هایی که از طرف کمیته جهانی صلیب سرخ حمایت می‌شوند، وقعات سوء تغذیه در سال روان میلادی در مقایسه به سال گذشته 90% افزایش یافته و تا اکنون وقعات سوء تغذیه از 33,000 به 63,000 رسیده است. این سازمان در مورد یک از شفاخانه‌های خود در کابل گفته که میزان کودکان مبتلا به سینه بغل که به این شفاخانه مراجعه کردند نسبت به سال قبل 55% افزایش یافته است. با وجود این تاکیدها بر رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان، مردم عام شکایت دارند که این کمک‌ها به صورت عادلانه آن توزیع نمی‌شوند و آن شماری که مستحق هستند بسیار اوقات از این کمک‌ها بی بهره می‌مانند. دو تن که نمی‌خواهند نامشان در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
این کمک ها که میآید به خانواده های نادار و غریب نمیآید، و کسی میرسد که موتر خوب دارد، برای او گوشت خوبی میپزند و برای او مهمانی میکنند. اما خواهش من این است که همراه غریب ها کمک شود، به خاطر که بسیاری از آنان شب نان ندارند.
غریب و مسکین تمامشان باقی مانده و کسی هم نمیپرسد. مؤسسه ها به خاطر کمک به غریب ها میآیند. باید حق غریب معلوم شود.
کمیته جهانی صلیب سرخ در حال ابراز امیدواری میکند که در سال 2023 به کمک های بشری خود ادامه خواهد داد، که یک سناتور کانادایی هم از حکومت این کشور خواسته که شرایط فرستادن کمک های بشری به افغانستان را آسان بسازد. سلما عطاالله جان، سناتور ایالت آنتاریو کانادا که رئیس کمیته حقوق بشر سنای این کشور نیز است، بر رسانه گلوب اند میل گفته ماها انتظار کشیده که حکومت کار کند، اما در این بخش کار صورت نگرفته است. وی می افزاید که با همکاران خود تلاش می کند تا آن قوانین را که مانع فرستادن کمک های کانادا به افغانستان می شود دوباره مرور کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت کانادا به انتقال پول افغانستان ممنوعیت وضع کرده و به گفته گروه های امداد رسان کانادایی، حکومت برایشان گفته که آنها به این کشور پول فرستاده نمی توانند و نه هم چیزی در این کشور گرفته می توانند، به خاطر که مالیه دادن به حکومت طالبان به معنای پشتیبانی از هراس افغانی است. این در حالی است که طالبان در گذشته بارها به جهانیان از قطع رابطه خود با گروه های هراس افغان اطمینان داده است. اما در سال روان میلادی در 31 جولای کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله تیاره پیلوت آمریکایی در کابل، نگرانی جهانیان را در مورد حضور هراس افغانان در افغانستان بیشتر کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
برای سلام به کارکنان رادیو آزادی، ما یک تیمارین نظامی هستم. یک دوره ماش ما را پیش شهید قربان داد. نزدیک زمستان شده، ماشای ما تا حالا آره نشده. میره همی برای همی کارمندای مربوطی، همی وزارت شهدای مرورین پایین ما را برسانین که همی ماشای ما را بزرستی آره کنه، که نزدیک زمستان شده به خاطر یک چوبی سخت یک مشکلی ما را فشا.
ما از کابل پیام میتوام در رابطه همی کمک های بین المللی، اگر درست مدیریت نشوه برای مردم سایه نرسه بسیار مشکله. زیادتر مؤسسه هایی که دونه را به حساب مؤسسه های بین المللی، یعنی می مؤسسه ها زیادتر کوشش کنه مدیریت کنه تا شورای مردمی را در مساجد جمع کنه تا برای مردم مستحق واقعی برسه، سروی درست شوه، سروی مدیریت شوه. زیادتر قومی و زد و بنده ها میشه، درست نیه، مردم در حال خطره، در حال تلفه. وکیلای گذر ناحیه زیاد آل دوزای بین المللی شده، اونا که از ریشه بخورم دیگه برای مردم نمیرسه، بین خود تقسیم میکنه، زوری مردم نمیرسه به زور خدا در اینا برسه دیگه.
ما یک از جزاکارهای بخش واکسیناسیونی واکسین پولیو میباشیم، در کابل میباشیم و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما میرسه.
رسیدیم به